ساعت 17 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی بار دیگر احضار شد. پلیس ارمنستان دست کم 40 نفر از معترضان را بازداشت کرد. نتایج نهایی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. شبکه تلگرامی فردای بهتر از احضار مجدد مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی خبر داده است. به نوشته فردای بهتر، قاضی رستمی برای سومین بار برای آقای تاج‌زاده حکم جلب صادر کرده است. آقای تاج‌زاده به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی محکومیت 5 سالی خود را سپری می کند و به درخواست ضابطین دور از دیگر زندانیان سیاسی نگهداری می شود. به نوشته فردای بهتر، آقای تاج‌زاده که پیش از این هم از رفتن به دادگاه خودداری کرده بود، به معاون قضایی زندان گفته که به دادگاه نمی رود و قوه قضایی می تواند مانند قبل دادگاه غیابی برگزار کند و حکم بدهد. روز شنبه و در سومین روز پیاپی از تظاهرات ضد دولتی در ایروان، پلیس ارمنستان دست کم 40 تن از معترضان را بازداشت کرد. معترضان و احزاب اپوزیسیون خواستار کنارگیری نخست وزیر آن کشور هستند. مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگویند دولت او قصد دارد بخشی از خاک آن کشور را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. چند هفته پیش ارمنستان پذیرفت که کنسول چندین روستای مرزی خالی از سکنه را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. بعد از ظهر شنبه نتایج نهایی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. در این دور از انتخابات 45 نامزد از 22 حوزه انتخابی به مجلس راه یافتند. در تهران که 16 کرسی نمایندگان در رأی‌گیری روز جمعه تعیین شد، بیژن نوباوه با کسب 271 هزار رأی به عنوان نفر اول مرحله دوم انتخابات به مجلس راه یافت. محمد زرقامی از محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب در مشهد پرسیده است اگر در نظر بگیریم که بدنه حامی جمهوری اسلامی با رأی مشخص خود در این انتخابات شرکت کرده، آیا این به معنای همان تعبیر رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی نیست که از دگردیسی در مفهوم انتخابات گفته بود؟ موضوعی که میتواند بیانگر این باشد که دیگر مجلس به گفته آیت الله خمینی در رأس امور نیست.
منظومه سیاسی تصمیم ساز در کشور با دوران امام خمینی تفاوت‌های چشمگیری رو نشون میدن. اقتضائات امروز و شرایطی که امروز در کشور حاکم هست، مثلا یک اتفاقی رو رقم میزنه مثل نشست سران قوا یا جلسه تصمیم سازی سران قوا که بنشینن با هم تصمیم بگیرن که فراقوه ایست. یعنی مثلا ما تفکیک قوا داریم در کشور، قوه مقننه، مجریه و قضاییه از هم جدا هستن، ولی بنابر اقتضائات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای و ژئوپلیتیک شرایط به گونه ایست که رهبری تصمیم میگیرن که نشست سران قوا و به تصمیم واحد رسیدن در اونجا برای همه قوا لازم الاجرا باشه.
ولی خب الان همین یک کاسه شدنه نشون داده که عملا به یک آفت داره تبدیل میشه. یعنی الان ما جدال اصولگرایان رو در همین مجلس شاهد هستیم، به ویژه برای تصاحب صندلی ریاست مجلس و پایان دادن به دوره 4 ساله آقای قالیباف.
تحقیقاً همینطوره. ببینید، این که یه بدنه ای از کشور به نام اصولگرایان با هم هیچ اختلافی نداشته باشن یک خیال واهی است. حتما اونا با هم اختلاف نظر دارن، حتما بین خودشون آدمهای اصولی تر به تعبیر خودشون و یا آدمهای تکنوکرات تر یا آدمهای ملایم تر وجود داره. بنابراین در غیاب رقبای اصلی خودشون که اصلاح طلبان و جریان های تکنوکرات کشور هستند و با روش های مختلفی تا کنون از عرصه رقابت ها حذف شدن، در غیاب اون رقیب جدی، اختلافات درون گروهی جریان اصولگرا بروز بیشتری پیدا میکنه و بنابراین آدمهای متوسط‌تر در جریان اصولگرایی هم مدعی ریاست مجلس خواهند شد و میشوند و حتی در کمیسیون ها هم همین جدال رو خواهیم داشت. الان اگر برای ریاست مجلس 5 نفر کاندیدا هستن یا 6 نفر کاندیدا هستن، اینا به نحوی میدونن بعضیاشون که رئیس مجلس نخواهند شد، چون بالاخره ریاست مجلس، انتخاب رئیس مجلس هم اگرچه توسط نمایندگان مجلس صورت میگیره، ولی گراش حتما از جاهای دیگه هم میاد که مثلا فلان شخص مناسب تر است و اونا هم توجه میکنن به این اشاره ها و اماره ها.
آقای جاویدزاده، چون وقتمون رو پایانه، میخوام این رو خیلی کوتاه پاسخ بدید که میشه بگیم در کنار مردم وای میسیم، در کنار اون گروهی که رأی نمیدن، اما در کنار همونطور که آقای خاتمی هم رئیس جمهور پیشین گفت ضد انقلاب و تحریمی ها نیستیم، و این مفاهیم رو چگونه میشه در کنار هم قرار داد و به نوعی خط مشخصی رو پی گرفت در قبال انتخابات و آنچه که به هر حال نظام حاکم داره پیش میبره در ایران؟
این نمونه خیلی بارزش شاید این باشد که بخشی از اصلاح طلبان حتی در دوره اول همین انتخابات مجلس 12 که امکان ارائه لیست داشتن، یعنی در حد اندک با احتمال 10%، 15% احتمال پیروزی داشتن برای در بعضی از حوزه ها، در اونجا کاندیدا دادند و در بعضی جا هم کاندیدا ندادند. مثلا تهران اصلاح طلبان حتی کاندیدا ندادند. اون 4 گروهی هم که معروف بود که اینا میخوان لیست جداگانه بدن، اینا هم لیست ندادند. لیستی که آقای مطهری داد رو حمایت جزئی کردن، حتی امضا نکردن پای اون لیست رو. اینا همه حکایت از این دارد که به نظر من اصلاح طلبان مرزشون رو با گروه های برانداز اینجا تعریف میکنن که اگر امکان رقابت سالم و محتمل برای پیروزی وجود داشته باشد، اونها آماده حضور در انتخابات و انتخاب شدن توسط مردم هستند.
خب با توجه به اینکه دیگه اگر بپذیریم که به گفته آقای خاتمی دگردیسی در انتخابات اتفاق افتاده در مفهومش، دیگه چون این چیزی هم امکان پذیر نیست، بنابراین یه مقداری میشه گفت که تخلخلی اتفاق میفته در این موضوع.
قطعا وقتی که شرایط به گونه ایست که مثلا در تهران ما 10 تا کاندیدای برجسته اصلاح طلب رو نمیتونیم داشته باشیم و رد صلاحیت میشن، این دگردیسی رخ داده و این دگردیسی میتونه با یک دگردیسی دیگر جایگزین بشه و باز مردم بتونن برگردن. یعنی دستگاه های حاکمیتی از شرایطی که امروز و دیروز تجربه کردن، یعنی امروز انتخابات و دیروز مرحله اول انتخابات تجربه کردن، متوجه بشن که بار یک طرفه به منزل نخواهد رسید.
گفتگوی بود با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح طلب.
گردآفرید، گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر 2 هفته 1 بار.
کوروش نیکنام، معبد زرتشتی، پژوهشگر و نماینده زرتشتیان در 7th دور از مجلس شورای اسلامی، روز 5 شنبه 20 اردیبهشت در پی چند سال مبارزه با بیماری سرطان در فرانسه درگذشت. پیکر او در این هفته برای خاکسپاری راهی ایران می شود. شهاب عموپور گزارش می دهد.
ما به زیستن در سرزمینی افتخار داریم که روزگاری کوروش هخامنشی نیز در آن فرمانروا بوده است.
ایرانی زرتشتی بود و در مجلسی که شورای اسلامی نام گرفته، از آگاهی و تدبیر کوروش در فرمانروایی میگفت و از احترام دیرینه ایرانیان به محیط زیست و دانایی آنها.
ایرانیان در فرهنگ کهن خود پیوسته پاسدار محیط زیست بودند و 4 عنصر آب، هوا، خاک و آتش را آلوده نمی کردند. ایرانیان می دانستند که توانایی در دانایی است.
کوروش نیکنام متولد 1333 خورشیدی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان بود و کتاب‌های از نوروز تا نوروز، اندرزنامه زرتشت، گاتها، نغمه‌های ایران باستان و گلبانو از جمله تألیفات اوست. پدرام نیکنام، فرزند کوروش نیکنام، ساکن پاریس.
کتاب گلبانو خیلی از چیزهایی که ما توش میخونیم واقعیت‌هایی هستش که بابای من تلاش کرده تون بیاره. سختی‌هایی که ما زرتشتیان و دغدغه‌های ما زرتشتیان، فقط نه دغدغه‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران رو تا حدی توی کتاب واقعا میشه خوند.
در پشت جلد کتاب گلبانو نوشته شد: ایرانیان روزگاری زندگی را در این سرزمین با فرهنگ دیرینه خیش سپری می‌کردند. با دادگری و آزادی که داشتند در پی آبادی و شادی ایران بودند تا سرفراز بمانند. تاخت و تازهای چندگانه ساختار راستی و آرامش را در این کشور زیر و رو کرد.
اشعزرتاش شادمانی رو به ما سفارش میکنه، میگه غم و اندوه و سوگواری رو بذارید کنار، انسان آمده در گذر این چند سال خودش شادی رو گسترش بده و روان خودش رو شاد بکنه، چون بهشت همین جا برای خود باید ساخته بشه.
کوروش نیکنام که در رشته فلسفی زرتشت مدرک دکترای دانشگاهی داشت، در سال 1380 به عنوان نماینده زرتشتیان به مجلس راه یافت. پدرام نیکنام:
پدر خیلی هنجار شکن بودن، خیلی وقتا مشکل براشون پیش می اومد به خاطر این موضوع، اما نظر و دیدگاهی که داشتن رو بدون ترس اعلام میکردن. یکی از دلایلی که رد صلاحیت شد همین سخنرانی هایی بود که بی ترس بی باک حرفایی رو زد که نباید میزد. در مجلس شورای اسلامی راجع به شیر و خورشید صحبت کرد.
نشان شیر و خورشید یکی از کهن‌ترین نمادهای ملی ایرانیان است. نگهداری این نماد در گذر هزارها نشان ارزش آن نزد نیاکانمان بوده است. شیر ایرانی در هر دورانی نشان شجاعت، دلیری و غرور بوده است. خورشید هم نماد ایزد مهر ایرانی است.
کوروش نیکنام در 1400 خورشیدی انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان را در کشور فرانسه برپا کرد. او با وجود درگیر بودن با بیماری کشنده، به گفته نزدیکانش برای پاسداشت میراث فرهنگی نیاکان خود میکوشید. پدرام نیکنام:
پدر من هیچ وقت واقعا جدا نمی کرد زرتشتی یا غیر زرتشتی بودن رو، ولی می گفت که باید به اقلیت ها، به مسیحی، یهودی و اقلیت دیگه واقعا احترام بذاریم، بهای بیشتری بذاریم در ایران. براش مهم بود که برای همه اقلیت ها تا وقتی که توانایشو داره بجنگه و بگه که آقا ما انسانیم، انسان بودن ما ارزش داره. نمونهش همون زمانی بود که آیت الله جنتی اومد توی یکی از مراسمات را، مراسم پاسداش، گفتش که همه انسان هایی که مسلمان نیستن افرادی هستن، حیواناتی هستن که در زمین هستن، روی زمین هستن و باعث فساد و آسیب رساندن برای زمین هستن. میدونم بابای من چه خشمی داشت وقتی که این متن رو خوند، یادم میاد دقیقاً. بابای من فردا رفت مجلس، از نماینده‌های اقلیت دیگه تقاضا کرد، ولی خب هیچ کس نیومدن همراه او بشن، ولی او ترسی نداشت، اومد و متن رو همون روزنامه فکر کنم داد و روزنامه‌های دیگه به چاپ رسوندن.
کوروش نیکنام نوشته بود که بیگمان پیروان ادیان الهی غیر مسلمان نیز انسان‌های فرهیخته و دانایی در دنیا هستند. او همچنین از حیوانات پوزش خواسته بود، چون به گفته آقای نیکنام آنها موجب فساد بر روی زمین نیستند، بلکه از فساد بعضی از انسان‌ها نگران و بیزارند. کوروش نیکنام که به گفته خود به پاسداری از ایران با بینش فردوسی افتخار میکرد و باور داشت که چو ایران نباشد تن من مباد، در سال 1360 به مدت 10 ماه در جنگ با عراق شرکت کرد.
اردیبهشت یشت. به نام هرمز بخشاینده بخشایشگر مهربان، مصوبه و پیروزگر باد، مینوی اردیبهشت بلند و آدرس روش و برهرامی زد.
گزارشی بود از شهاب عموپور از زنده یاد کوروش نیکنام.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.